سخن در این موضع قرار دارد در قرآن کریم که میکوبد شفاعت را و حمله به شفاعت میکنه در دوباره این طور این همین شفاعت است، همین شفاعتی است که در ساز جاهلیت است و اون شافعی که میخواهد در شفاعت بیستد در قیامت در مقام شفاعت چیزی نیست که بت مصنوع دست بشری و ساخته ذهنیات انسان ها. این شفاعتی است که خداوند به اشد ما یکنن یکون در قرآن به اون حمله میکنه و کم من ملکه به سماوات و الارض گاهی اینها میخواهند که به فرشتگان بعدن در ذهن خودشون به عنوان شفیع بنگرند. فرمود بسیار ملک وجود دارد در آسمان و زمین که هرگز شفاعت اونها نصیب شما نمیکنند. این نیست شفاعت که شما میپندارید. پس این روشن باشد که این بحث قبلا مطرح بوده است، این بحث شفاعت بوده است، اما یه تصور و یه ادراک غلطی از این بحث جامعه جاهلیت داشتند. این احساس میکردن که برحال این بت‌ها و این معبودهای ناحقی که دارن همین ها میتوانند فردای قیامت تعیین کننده تکلیف برای اونها باشند اگر معتقد به قیامت بودن بعد از جاهلیت این اعتقاد رو داشتند. بنا خداوند سبحان اومد در قرآن چنین نفی شفاعت نکرد به طور کلی، نمیمد از باری تعالی بگوید چیزی به نام شفاعت وجود ندارد، نه ما هیچ دلیلی در قرآن بر نفی شفاعت نداریم. یعنی نمیخواهم بحث رو عرض به خدمتتون اشاره کردم برای بعضی از دوستان، ببینید ما گاهی میخواهیم نفی وجود کنیم گاه نفی صفت موجود کنیم، این دو باهم خیلی فرق میکنه. گاهی میگیم که کسی نیست، گاهی میگیم کسی ایستاده در این اتاق نیست. ما گاه سلب قیام از ذهن میکنیم، گاه سلب موجودیت ذهن میکنیم، گاه لیسه تامه است، گاه لیسه ناقصه است. اینا فرق میکنه خیلی با هم. خداوند سبحان به مفاد کانه تامه در قرآن کریم شفاعت نمیاد نقل کند، اصلا شفاعت نقل نمیشه در قرآن، بلکه انتفاع شفاعت و سود دهی شفاعت برای گروهی در قرآن نقل میشود. یه بازنگری به مقام شافع و مشفوع له در قرآن میشه که شفیعی است، چه کسی در حق اون شفاعت مورد قبول است. اینا رو قرآن بازنگری میکنند و فرهنگ جاهلی رو تخریب میکنند و یه فضای نوعی رو برای شفاعت از باری تعالی در قرآن بازسازی میکنند به تنبیه ما. اون این است که در قرآن کریم برای اون کسی که این خواهدش اولا اصل شفاعت میشه یه اصلی و یه مسئلهی که هرگز اختیار اون به دست دیگه نیست، یه امریست که صد در صد در اون اذن الهی مطرح است، نه بت در این جهت نقش دارد، نه انسان در این جهت نقش دارد، نه فرشته و ملک. شفاعت یه امریست در قرآن کریم که صد در صد اجرا اون حقانیت اون، پذیرش اون، رد اون فید الله تبارک و تعالی است، یه امریست الهی. بذار من تأکید میکنم گاه مفصل در باب شفاعت این مطالب گفته شده است، اما اینجا به نوعی دیگر عرض میکنم خدمت عزیزان. همیشه ما در باب شفاعت اذن رو در قرآن میبینیم، من ذن الذی یشفع عنده الا باذنه یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له. همیشه در قرآن بحث اذن مطرح میشه در باب شفاعت، به اذن مال خداست. فی بیوت اذن الله، اذن امر الهی است، خداوند اذن رو در اختیار دارد، چون اذن رخصت قبل از عمل است، اون حسابگری کامل قبل از عمل و تمام جوانب بررسی شدن و سلوک فرمان دادن ناقا اذن است و این کار خداست. خداوند اذن شفاعت میدهد، یعنی شفاعت یه امر صد درصد، یه طرحی صد درصد الهی و هیچ کس جز خداوند نمیتواند در شفاعت نقش ایفا کند و سندی داشته باشد. پس این روشن میشد. اگر ما همین قدم اول بدونستیم خیلی از شبهاتی که در این بحث مطرح میشود به کنار میرود. یعنی اگر ما دانستیم که شفاعت یه امری نیست که دست زیدان باشد، یه چیزی نیست که این دست دیگران باشد، امریست الهی، خداوند دستور شفاعت، فرمان شفاعت و طرف شفاعت رو در عالم قیامت میریزد، پس دیگه این شبهاتی که ممکنه گاه در ذهنمون بیاد که شفاعت دخالت در امر الهی و اعمال و تحمیل نظر در رأی خداوندی نمیشود و کاری که از خدا سرمنشأ میگیرن و اذنش رو خدا میدن به این معنا نداره این شغل هستن به طور کلی. اگر این تصور رو اول ما درست کنیم از ذهنمون بزداریم و این رو بدانیم، خیلی از مطالب پاسخ داده میشه. این نکته اول. ممکن نکته دوم اینه که در قرآن کریم خب ما یه شفیعی داریم، مشفوع الذی، یعنی یه شافع، کسی که شفاعت میکنند و یه کسی که در حق او شفاعت مربوط میشوند. هر دوی اینها در قرآن یه استانداردها و معیارهایی دارند. اون کسی که میخواهد شفاعت کند در قرآن کریم به اذن الله، و اون کسی که میخواهد شفاعت شود در حق او به اذن الله، اینها یه شرایطی دارن، یه خصوصیاتی دارن که کمترین اون در اینجا خداوند سبحان مطرح میکنن. و در حق کسی شفاعت، یعنی کسی میتواند بیام و شفاعت کند که خداوند رضی الله قولا، خداوند رضایت به گفتار او بدهد و از گفتار و رفتار او حضرت باری تعالی راضی باشد. و چه کسی به اون مقام میرسد که خداوند راضی از گفتار او باشد؟ نه، نمیخوام اینجا یک قضی شوهر و آقا معروف قوی تر کنم، به اما اینجا رضی الله و قولا به اصطلاح طلبگی آقایان که بحث میکنن این مطلق به این تعمیز نداره که بگیم خدا در بعضی از اون از گفتار او راضی باشد، در این بود راضی باشد، در اون بود راضی باشد، در رضایت کلی خدا از عمل و رفتاری کس مساوی با چیست؟ اسمت، اسمت این دیگه. اگر بگیم کسی باشد که خدا از همه ابعاد از او راضی باشد، کنی که از ما چنین شرایط رو داریم استخدام میکنیم از آن چه میگوییم که رضایت خدا در او نیست، که در 24 ساعت داریم چنین مطالبی رو. کیست که نداشته باشد؟ ناکرده گناه در جامی کیست بگو؟ آن کس که گناه نکند چون ریست بگو؟ جز مقام اسمت که تمام گفتار او میزان الهی دارد و لا ینتب و ما ینتب عن الخلاص. ما چه کسی داریم که رضی الله قولا به قول مطلق باشد، یعنی به تمام معنا؟ لذا مقام شفاعت اولا به ذات یه مقام بسیار سنگینی است. یعنی شافع بوده کسی باشد که خدا همه چیز او را بپسندد. کسی میتواند کارت شفاعت رو دریافت کند در قیامت که بسیار مورد پسند و رضای خدا باشد. این دیگه اگر با در اون اوجش معنا کنی به اینجا میرسه سخن خدمت عزیزان. پس تکرار میکنم، در قرآن کریم چنین برمیآید اصل شفاعت مسلم است، اما در مورد وزی لا تنفع الشفاعت، شفاعت نفع نمیکند. یوم اذن لا تنفع الشفاعت، یعنی شفاعت وجود دارد اما به دردینا نمیخورد. این خیلی مهم است، اینو توجه داشته باشید عزیزان. همیشه ما دو بحث داریم، در رسیدن به یه مطلب و تحصیل نتیجه. ما یه مقتضیاتی داریم، یعنی ما نیاز به این داریم که مقتضی موجود باشد و مانع هم مفقود باشد. خیلی اوقات مقتضی هست اما از اون طرف مانع هم هست. خب میاد از خدمت از تاریخ خیلی از برکات، اما یه موانعی وجود دارد که این برکات نمیرسد. گاهی این سوال در ایران مطرح میکنه، ما در خیلی از دعاها داریم، در خیلی از ذکرها داریم، در خیلی از مسائل داریم، در خیلی از آیات قرآن داریم، در روایات آن ضعیف نه روایات معتبر، که این شکل سوره مبارکه، این آیه شریفه، این اثر و خصوصیات رو داره. یعنی اینکه در این آیه، در این ذکر، این مقتضی موجود است، اما از هر گذاری این مقتضی به شرط آن است که مانع هم مشغول باشد. در دنبال فرمان مانع به فکرون بکنید که مانع برداشته بشه، بلا مقتضی که موجوده این آیه این اثر رو دارد، اما اثرگذاری و تأثیر اثر مربوط به آن است که اینجا مانعش برداشته شود، سینه گشاده شود، غبارها زود بگردد. بحث این است بلا این که هست جنابی من مستر از این کنم، اگر این نصرات تنها هنر فحشا و منکر است به بنده مصلی، باز هم منکر و فحشا دارم، نماز اقتضا دارد برای زدودن و دوری از فحشا و منکر، آن مقتضی که کافی نیست، مقتضی هنگامی را سر می کند که مانع هم مفقود باشد. ما مقتضی را آوردیم و مانع را هم برنداشتیم، هم آتش داریم برای روشن کردن، هم از خدمت اون شیخ که میخوام بسوزانیم خیشش کردیم تو آب، این کبریت رو میدنیم خیلی مثلا نمی کنه روشن نمیشه. خب از من اون مانع تا مفقود نشه تا رجوعت اون خوش نشه این که بیت اصلا نمی کنه. نماز با وجود حسد، نماز با وجود حقد، نماز با وجود رواخاری، نماز با وجود ظلم بندگان خداوند سبحان که تنها نمی شود، نامی منکر و فحشا نمی شود، خود زمینه ها رو آماده کرد، موانع رو برداشت، مقتضی نیاز. بعد اونگاه می بینی که گر نور عشق هر به دل و جان و دوستت به لحظ ناستا به فلک خوب تر شدی. بعد این آثار نماز بوده این رو بخواد انجام. پس برای این خیلی مهم است در باب شفاعت مقتضی شفاعت وجود دارد، اما در حق گروهی فایده نمی کند. لا تنفع شفاعت. برای چه کسی فایده می کند؟ الا من اعلم رب الرحمن. این مطلب دومی است که عرض کردیم. پس اصل شفاعت موجود یک، دوم الا من اعلم رب الرحمن دو معنا دارد، یعنی به چه کسی نفع می دهد شفاعت. در بعد از آیات مقام شفیع رو خداوند نیده چه کسی میتواند شفاعت کنند. برای شعور الا من ارتضا، نمیتواند شفاعت کنند مگر اون کسانی که مرتضای خدا هستند و خداوند اینا رو. پس این رضایت خدا مال هر دو کسه، همونهایی که به سطح میان کمک کنند، همون کسانی که استمداد میکنند و میخواهند کمک بگیرند. رضا میبینیم که بعد از قرآن یا فرمایشات معصومه شفاعت در حد کافر، هیچ کافری مشمول شفاعت نمیشه. شفاعت در حق عرض خدمت رو بفرمایید مثلا منافق، هیچ منافقی مشمول شفاعت نمیشه در قیامت. شفاعت در حق مؤمن در قیامت خواهد بود، اونتا مؤمنی است که قدری کاسی هایی دارد، مؤمنی است که گاهی از مرز داشته، مؤمنی است که گاهی لرزش هایی داشته است، اما نه عناد داشته است، نه لجاج داشته است و نه فسق، نه کفر داشته است به اون معنا، نه فسق به معنای کفری داشته است، نه. این در این حال در عالم ایمانش کاستی هایی داشته است و یه نقصانی که همان گونه که در دنیا رحمت خداوند سبحان از چه انسانی قطع نمی شود، در اون عالم هم قطع نمی شود. وصول رحمت در دنیا ممکن است از طریق توبه باشد، وصول رحمت در اون عالم از طریق شفاعت است، از طریق شفاعت است. و شفاعت تفسیر مانده و تکمله می شود برای وصول رحمت و خداوند و غفران الهی به انسان ها در قیامت. منتها عرض کردم در حق اینم و اون کسانی هم می تونن در قیامت به مقام شفاعت نصب شدن که باز اون ممیزه ها رو در دنیا داشته باشن، یعنی اون پسندیدگی در رستاق و فرقا. ببینید گاهی در قرآن می بینید که برای آیت چند نمونه مثلا کی جرأت دارد فردا قیامت صحبت کنه که بخواد بیاد شفاعت کنه؟ الان مگر در آیات قبل فلا تسمع الا همسا، اصلا به تعبیر عامیانه از کنم بسخواهی من نطق کسی در نمیاد. گاهی عامه میگن این کلمه عامیانه رو به کار میبرن، خب میگن نطق کسی، میگن نطق کسی، اصلا صدای کسی در نمیاد. فرداری آمد کسی جورت نماز کشیدن ندارد، در زبان خداوند تو خود اصحار نظری بکنن که خدای رو بگیر و ببر و این حرفا که نیست. اونجا که فقط در برمال اسباب، تمام این اسباب هایی که ما تصور می کنیم که همه در باز رن و تمام این معیار ها حافظت الله برش رو زیر و شد تمام این بنیاد ها، لا این تشن بمونه الا من اعلم رب الرحمن. کی صحبت می کند در قیامت؟ اون کسی که خدا به او اجازه داده باشد. اونی که اجازه صحبت دارد کیه؟ و قاله صباب، اونیست که جز صباب نمی گوه. یعنی کی؟ یعنی منصور، یعنی معصوم. لذا شفیع اول میدان شفاعت تبرات معصومین. البته در مطفول روایی و در خود قرآن نیست، اما در مطفول روایی داریم در فرمایشات معصومین که اولین مقام شفاعت رو در قیامت خود قرآن دارد. اولین مقام شفاعت رو قرآن دارد. خداوند سبحان در قیامت به قرآن اجازه شفاعت میدهد، اولین شهید است. اونجاست که زمانی حدیث فرض می کردن بزرگان دارن حدیث رو در حوال آخوز و محسن فیض در المحج چطور بیزا بسیار زیبا حدیث رو میگوید، توضیحاتی هم دارد که فردای قیامت میشود وقتی که بر عالم انسان رو میارند گاه میبیند در قیافه شاب زیبایی، در یک قیافه بسیار زیبا و پاترامتی کسی رو میبیند نمیشناسد و خطاب میرسد که این قرآن است، خطاب میکند قرآن به خداوند سبحان که خدای این انسان عمرش رو در پای من صرف کرد، خدای این انسان انس با من داشت. این وقتی است که دیوان حسنات و سیار با هم برابری کردن، مثلا یا آبت تعادل دارد، بعد اون را خطاب میرسد که میتوانی عمل کنی، عبس خیلی دست باز رو در دست گذاشته میشود، اون که باید گذاشته شود کلید سعادت رو میدهد آنها برسد. خداوند اولین شبیه رو در قیامت قرآن قرار میدهد، اون گاه مقام مقام اسمت از انبیا هستند، ائمه علیهم السلام و رسولان و اولیاء و به دنبال اون هم کسانی که احراز این مقام رو میکنند با ضابطه های قرآن. پس بنابراین خاطر مبارک عزیزان باشد که من در همین حد به این بحث قناعت میکنم به بحث شفاعت، که شفاعت نه فضولی در کار خداست، نه دخالت در کار خداست، نه تحمیل رعیت، نه بی‌ضابطه ایست، چون عین ضابطه است. شفاعت طرح الهیست، اذن الهیست، خداوند اذن میده، استمرار خط مسیرت دنیاست که در قیامت هم شامل حال انسانها میشود، اما در حق مؤمنین، این مؤمنین که برخوردار از این اصل میشن، نه غیر مؤمن، نه کافر و نه فاسق و نه منافق، این در آن مؤمنین است، حق مؤمنین است. و کسانی هم که به شفاعت نمیستن بر جسته ترین انسان ها باشن که رضیه لهو او یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. آیا این کسانی که می خواهند الا من عجل له الرحمن و رضی له قولا، این کسانی که خدای رحمان اذن می دهد به شفاعت اینها یا به برخورداری اینها از شفاعت، اینا را خداوند خوب تحت نظر دارد، خوب بررسی کرده است حالان که اینها را می دارد وضعیت اینها را. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند گذشته اینها عالی میداند، آینده عالی میداند. اطلاعات خداوندی از مجموعه ابواب جمع و حکومتش تشریح و کامل است، از تمام این خصوصیات حضرت باری تعالی اطلاع کافی دارد. ولا یحیطون به علما، اما این مخلوق و این موجودات و این مجموعه زیر فرمان الهی اطلاعی ندارند به اون معنا، اینها احاطه ندارند به علم خداوند به رضیت الهی. از صفاتی که حضرت باری تعالی دارد صفت قهاریت است، خداوند قهار است و ما مقهور، الله القهار من الملک الیوم لله الواحد القهار، خداوند سبحان واحد قهار است. تک قهار است، قهار یعنی که در همه چیز غلبه دارد، در همه چیزی به فرمان است و ما موجودی هستیم مقهور، یعنی ما محدود به احاطه الهی هست. موجودی که احاطه شده نمیتواند بر ذاتی که او را احاطه کرده است تسلط بیابد، علم پیدا کند، این محدودیت ماست. ما عرض کردم همیشه از وجود خودمون گاه خود استفاده کنیم، از ضعف وجودی خودمون، از ممکن وجود بودن خودمون، سعدی از دست خیشتن فریاد، این که به حال ما ضعف هستیم، همین ما بیش از این خدایا همین است که بگوییم که ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، عجز از واسقون از صفتک است خدایا، ما عجز خودمون رو ابراز میکنیم، تو قاهری و ما مقهوری، تو قهاری و ما مقهوری، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اما ولا یحیطون به علما. خداوند اطلاعات کامل از تمام مجموعه حکومت خویش دارد، وقتی میخواد ارکان یه مملکت خیلی قوی باشه اون اطلاعات سریع داشته باشه، اون هم به جفایی که استوار از حکومت اینها نظام اطلاعاتیشون خیلی قوی است، خوب مسلطه در بستر خاشاک یکی پشه به جنبت جنبیدن اون پشه ایام در نظر ماست، اگر میخواد حکومت قوی باشه اون اطلاعات و مستعده داشته باشه از مجموعه. از اون طرف هم ولا یحیطون به علما، نوعا ما که بلد نیستیم اون در عرف دیپلماسی و سیاسی دنیا خیلی از سفرها، خیلی از هزرها، خیلی از وعده ها، ملاقات ها و آمده شده های بزرگان ممالک رو با برنامه قبلی اعلام نمی کنند. اینا خیلی شفاف و روشن نمیگن، ولی با تحقیق خبررسانی اطلاع رسانی میشه. اینقدر گاهی ممکنه تغییری در برنامه‌هاشون پیش بیاد. باز از اون طرف از لوازم کار اینه که خیلی جماعت مطلع به اوضاع احوال خاص بزرگان نباشند. و لا یحیطون به علما، در دستگاه خداوند اینطوره، خدا از همه چیز بندگان آگاه است، اما بندگان نسبت به واقع رسول اطلاع کافی ندارند. و لا یحیطون به علما. معنت الوجوه الحی القیوم و قد خاب من حمله ظلم. هنوز هم آیات قیامت هست تا ادامه بحث که خواهیم رسید خدمت عزیزان و سخن عرض می شود.
لعنت الوجود،
عنت در لغت به معنای ذلت است. به اصیل در کلام عرب آنی گفته می شود، معین آنی، چون در خود اصالت این ذلت است. عنی وح به طور کلی یعنی ذلت، که از همین ماده از اون گرفته میشه. وقتی که قصد جهاد و مبارزه پیش میومد، مسلمان ها به اصطلاح بیشتری میکردن، پاره اراضی بود که ساکنان این اراضی خودشون میومدند و مصالحه میکردند و از کفار تسلیم میشدند، میپذیرفتند، مشکلی هم نبود، اثری میذاشتند و اینها چنان میومدند با مسلمان ها. اما گاه تا آخرین قشنگشون میزدند، تا آخرین لبه تیر شمشیرشون نبرد میکردن، اونگاه سرزمینشون به تصرفتر میامد این کفاره که حرب میکردن و میجنگیدن با مسلمان. به این زمین ها میگفتن اراضی مفتوح العنوه، یعنی اراضی که با ذلت و خفت عهدش گرفته شده است، با خود عهد اختلاف گرفته شده. عنوه و عنت الوجوه، ذلیل میشود، رام میشود، چهره ها برای حی قیوم. دو معنا در اینجا داریم، فردای قیامت آن آمد. عنت الوجوه، وجوه میتواند به معنای همین مصطلح شما باشد، این چهره باشد. چهره ها فردای قیامت برای خداوند سبحان خام است، متنازعان ذلیل و رام است. هیچ تزویری در پس این وجود نیست، کاملا مطیع و فرمان خدا. هیچ کس برای خداوند سبحان استکبار اقتداری ندارد. حالا چرا از این باریکالا وجوه رو مطرح میکنن، چهره ها رو مطرح میکنن؟ مبتدی ایست که همون فکر شدیم خدمت عزیزان که یو ارخل انسانو من اصاری به وچه و فلطاف لسانه. بهترین راه شناخت به انسان همون تابلوی تصویری مقابلش. باریکال وجود انسان همین صورت آدمی است که برها تحولات و تطورات و حالات مختلف رو به صورت میدیم، رنگ مصاره نشان میدن. بهترین علائم بالینی ظاهری برای طبیب این صورت بیمار است، چهرش نگاه میکنن، نمیدونم از بخدمتون رنگش نگاه میکنن. این چهره خیلی خوب چیزیست، تابه خیلی خوبی نیست، از بخدمتون فردی میترسید چه رنگتون پرید است، زرد پرست. یک قبلی از بخدمتون اگر موجود باشه گاهی همچنین کمی گوله ها مثلا ممکنه گل بندازد، چی شده؟ این حیام کردن، خجالت کشیدن، از سریعا در چهره دیده میشه. حالات مختلف وجودی ما عیناً بازتاب اون در چهره های ماست، اما اونچه یا عرفا مجرم هم به سیما در چهره ها دیده میشه. سیما هم فی وجود من حسد سجود، چه مثبت اون چه منفی اون. خود چهره انسان رو خدا به گونه ای قرار داده است که به تعبیر عرب ها از ظاهر و عنوان و باطن، این ارتباطی بین ظاهر و باطن انسان، ولی این ارتباط سرتشت نیست در دنیا. در عالم قیامت چون ظاهر و باطن نداریم یکی میشه، اما در دنیا این هم هست به جمله، یعنی در دنیا هم بالاخره این ظاهر شما با باطن شما بدون ارتباط نیست، واقعا نیست و دیده میشه. آثار تعبد، آثار معنویت در چهره، آثار گناه، آثار اسیان و فسق، بالاخره از اون گاهی بعضی چهره ها رو میبینید. متاسفانه هست ظلمات هم در اینها فوق العاده است، میبینید ماشاءالله هر چی بخواد ظلمت تو این چهره وجود دارد.
گاهی هم میبینید دیگه بقا چهره هایی که اینها واقعا بیماریتی دارند یا حضوری دارند یا تمازوری دارند، این دیده میشه در چهره انسان. پس بنابراین چون آثار وجودی انسان تجلی در چهره دارد، از وجود انسان را تعبیر به وحش می شود. فرمود زعنت الوجود، وحش این شخص. انسان ها فردای قیامت برای خداوند یه فروتنی و نرمشی را دارد. اونجا یه کسی گردنکشی ندارد. این یه معنا. وجود و وجه معنای دوم داره. به بزرگان و شخصیت هایی که در یه جامعه هستن در کلام عرب میگن وجوه القوم، وجوه القوم. فرض بفرض بسن با خاندان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به خاندان بنی هاشم، اینها وجوه خود عرب بودن، شهره های شاخص حکیم بودن، عبدالبتره، ابوطالب، شیخ البتها، اینا شخصیت هایی بودن که وجود بودن، یعنی شهره ها رو شناخته شده، اون اعلام به تعبیر عربا امروز اعلام. لعنت الوجود، همون شهره های شاخص انسان ها که بدتر اینا ذلیل و خاضع در قبال خدا می شود، دیگران جای خود دارن. پس معنای دوم به معنای اون شاخص ها، اون شخصیت ها، اینا ها ذلیل و رام می شوند برای حی قیوم. این دو صفت رو در قرآن میشه کنار هم می بینید، الله و لا اله الا هو الحی القیوم. کلمه حی که از برترین اوصاف الهیست، قل حی یا حی یا قیوم، خداوند سبحان نظر حیات هست. تمام مظاهر حیات و شهادیست از حیات الهی. حی یعنی مظهر وجود، اون ذاتی که تمام وجود از او نشأت میگیرد. ما آدم ها ایم و هستی ها و نما تو وجود مطلق و هستی ما. اون هستی هست از کلمه حی منشأت میشود و ریشه میگیرد. حی اصل وجود رو به ذهن می آورد. خداوند سبحان حی است، وجود آفرین است، اما به دنبال اون حی قیوم است. ببینید کلمه قیوم از ماده قدمه میاد. ما یه قائم داریم، یه قوام داریم، یه قیم داریم، یه قیوم داریم. بعد این کلمه چون مواجه داریم قائم اون کسی که تونسته رو پاش بکسه میبینیدش اشتاده است، نیفتاده، هنوز هست. قیام رمز چیز؟ رمز بودنه، هنوز هست که ما تو سنه قائم هم قائم است. گاه انسان بیشتر از این که ایستاده از روپای خودش میتواند بعضی هم در کنار خودش روپا نگه دارد، میشه قوام. در فرمودی قائم اون کسی که خودش ایستاده است. بعد میشه از رجال و قوامون هم در نسا. مردان تعهد دارن، مسئولیت دارن تو زندگی، در این که خودشون رو پا نگه میدارن همسر و زندگیشون رو پا نگه دارن، اینا مسئولیت دارن، باید بار زندگی رو بدوش بکشن، یا باید مسئولیت زندگی رو بپذیرن. باید هزینه سنگین در اسلام یا خانوم عالی‌ترین درآمد رو هم دارن، بیشترین ارثیه رو از پدر بهش رسیده است. آیا مرد میتواند تلقا کند که از این میلیون ها میلیارد ها سرمایه که تو داری یه بخشی تو خونه صرف کن، هزینه زندگی کن؟ هرگز نمیتواند چنین تلقایی بکند. اصلا هزینه زندگی زن مسئولیت اقتصادی نداره در اسلام. حالا که خودش میخواد به تمنا و ملک خودش، بحث توافق و تفاهم و نمیدانم مهربانی و محبت و مشارکت به قول امروزی ما باشد، اون بحث دیگه ایست. اما در اسلام مسئولیت اقتصادی هرگز بر دوش زنان بار نشده. هر رجال و قوام و مردان نسان، این مردان که باید قوام باشن نسان زنهای اینا رو پا بر جا نگه دارن و مسئولیت زندگی رو به دوش بکشن. پس قوام اون کس که خودش ایستاده دیگران رو هم نگه میدارن. اگر یه قدر جدیتر شد این قوام اون کسی که ایستاده است رو نگه میداره، تو یه قدری بود بیشتر هم اختیار داری کند، مداخله کند در کار، میشه قیم. قیم رو کجا بس میکنند؟ قیم سقاش میگن اون فرانکس خود کرده است،
و ببینید بچه های سلیلش اینا قیمشون چیه؟ آیا قیم منصوب دارد؟ تعیین شده دارد؟ ندارد؟ سرپرستی دادگستری تعیین قیم شود؟ نمیدونم چنان شود؟ قیم اون کسی اختیار بیشتری دارد بعد از قوام هزینه هم میکند و اما قیم اختیار بیشتری دارد هزینه هم میکنه اما از جیب مبارک هزینه هم میکنه وقتی کسی قیم سقار میشه هزینه میکنه و از خدا هزینه میکنه از مال سقار صورت هم تحبیل میده باید ما حتی بعضیش هم حق القیومیه را هم مینویسن یک عشر هم به عنوان حق قیم بودن به ما تعلق میگیرن راستن میگن در قانون هم پیش بینی شده است در قانون هم پیش بینی شده است برای قیم تعیین اجرت المسمی یا اجرت المثل برای قیم شده در قانون حضرت عمومی میتواند طلب کنه این میشه قیم اما آن کسی که پابرجاست پابرجا میدارد تمام تصرفات را میتواند بکنه و از بودجه هیچ کس هم استفاده نمی کند میشه چی؟ میشه قیم میشه قیوم فرمود الحی قیوم خداوند سبحان تنها قیوم است ماورای ادامه کس قیوم نیست حل وجود را آورده است به صحنه بعد چه کسی این وجود رو آور جا نگه بود چه که خلقت و آفرینه شدید تأمین اعتباری کند هر ساله کسی بود جنگه به وجود بحثی شما نگاه کنید صدها میلیارد گونه های مختلف حیوانی نباتی گیاهی عرشی فرشی تمام این وجود منظومه شمسی نمیدارم ماورای منظومه شمسی تمام کهکش اینا تأمین اعتبار دارن دیگه کی تأمین اعتبار میکنه سال به سال کی این موجودات مادی ماورای اون عوالم دیگه هم عالم ملکوت بلاغ چطور الله بودجه این موجودات رو چه کسی میدهد؟ القیوم به وجود آورده است و خود او هم سرپرهیزی میکند و اینها رو پابرجا نگه میدارد و شاید این کلمه الحی القیوم به اعتقاد بنده یعنی همه صفات خدا همه خصوصیات و صفات داری تو همین کلمه این که الله لا اله الا هو الحی القیوم این تأکید در آیه الکرسی در این است همین باشد که برها و حی مقام آفریدگاری خداوند سبحان رو مطرح می کنند و قیوم مقام پروردگاری و ربوبیت رو مطرح می کنند که خداوند خالق است و خود او هم اداره می کند و این تأکید بیشتر هم در بعض از موارد گفت نقطه معامل کسانی است که تأکید بین مقام خالقیت و ربوبیت دارند خلق را قبول دارند اما تربیت رو به دیگران واگذار می کنند اداره رو به دیگران واگذار میکنن فرمود و حالت الوجوه للحیی القیوم تصدیق میشن لقد خواب من حمل ظلما و چند زیان میبینم اون کسانی که من حمل ظلما اون کسانی که بر دوش خویش حمل ظلم میکنن و به قیامت پا میگذارن به قرینه آیات مشخص میشه شاید اینجا بیشتر ظلم به خدا مطرح یعنی چی؟ یعنی شرک اینجا بیشتر نده که به سخن به اون باشه میتونه معنای عام ظلم هم باشد به تمام معنا مکرر گفته این خدمت عزیزان که به اصلا زادانه و معاد عرب عدوان و عرب عباد و ترین ذخیره ای که انسان دوش میگیرد به قیامت میبرن ظلم است خود این تعبیر هم و عنایت دارید هم یعنی چی؟ قد خواب من هم این بار دوش ظلم باریست بر دوش انسان که می کشد با خودش به قیامت می برد فرمود وقت خواب من حمل ظلم اما به من یعمل من از صالحات اون کسی که این توفیق دارد که عمل می کند من از صالحات حالا ما که نمی توانیم من یعمل از صالحات رو نداریم که بتواند تمام صالحات رو انسان انجام بده اما به من یعمل من از صالحات اون کسی که عمل می کنند بعضی از ساله ها تو بخش خدا من توقع نداره از ما عرض کردن خدمت ایزان الان در سخن که ما استخبار از عجز من داریم ای برون از وهم و قول و قیل من خاک بر فرد من و تمثیل من ما کجا می توانیم که ادعا داشته باشیم همون یه منده از سامه ها اما به حالا مؤمن اون کسی که عمل میکنه سامه ها را و او مؤمن هست و اساس القام را عمل میکنه. عمل صالح عملیست که همیشه گفتم خدمت عزیزان قید عمده اون ایمان است. اگر انسان تصادفاً کار خوب انجام میده این نمیشه عمل صالح. عمل صالح عمل تصادفی این زدیم و انجام خوب دکومن این نمیشه عمل صالح. عمل صالح این نیست که انسان بدون اعتقاد و بدون باور یک کاری رو انجام بده. نه، رابطه دنگ رفتن بین باورها به اعتقادات درونی و اعمال ما وجود دارد. اینا به هم جنه خورده است. این شما دید نیت المؤمن خیر من عمله. این خدمت ایزان توضیح دادم این زمان. این اینطور معنا نکنید که نیت مؤمن از عملش بهتره. نه اینطور نیست. بله؟ نیت المؤمن نشان کنید نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن بهتر از عمله. پس ما نیت کنیم عمل نکنیم. من عبدالله بهتر رو داریم دیگه. چه نیاز به عمل داریم؟ بروشید تا شب از صبح تا شب نیت کنیم. صد تا کار خیر رو نیت کنیم. من عبدالله بهتر از اینه که عمل کنیم. این نیست که من عمله نیست. پس اینطور بگم نیت مؤمن خیر. هیچگاه مؤمن نیت شر نیت مؤمن خیر در ذهن مؤمن اصلا شر خطور نمی کنه. بعد این نیت مبتدا خیرون خبرش بعد من خبر خبر دوم نیت المؤمنه خیرون و نیت المؤمنه خیر بزر کنار را خبر دوم و نیت المؤمنه من عمله. نیت المؤمن هم جزء از عمل است. این اصلا نیت عمل با هم چی هست؟ مکمل خود تنگاتن به هم چسبیده باشن عزیزان را هم فکرم باشن به این بگم که عرض میکنم نیاز بکنی تعمال بره انجام هم بود. شاید این حدیث این طور معنی نکرده باشه دیگران. این یک مؤمن خیلی رو نمعمله. فرمود اون کسی که عمل می کند از صالحات به حال مؤمن فلای خوف و ظلمم ولا حزم اشارت بدید به چنین کسی که هیچ نگران ظلمی نباشد. فلای خوف هیچ نگران نباشد نترسد از ظلم. ظلم به نفی آمد به معنی این که فرض بفرمایید ما عمل کنیم اما پاداش ما نکن میگیم ما به ما ظلم کردن حتی ما رو خوردن یا این که ما عمل کنیم موزش رو به دیگران بدن. تو دنیا این حرف هست از قیلی جناب انا المعاقب و فی کن فکعنما یا فکعنی سبابتون متقدم قیلی جناب دیگری جنایت کرده است فعلا معاقب و فیکو ما رو اقام میکنن و که اندنی سبابت رو متنده بود وقتی انسان عرض با فتبت رو کاری میکنه انگوشت سبابه رو دهانش میگذره میگذه چکونه این دارد سبابه میگذی دندان میگیری و که اندنی سبابت رو گوی من انگوشت سبابه هم که به دهان گرفته شده هم گناه کردن و خواهنگری میشه. ظلم اینه که کسی گناه کند دیگری مجازات شدن. ظلم اینه کسی ثواب کند دیگری موزش بگیرد. خون دل رو یکی بکند دیگران تقدیر بشن دیگران بردشتی قرار بگیرد. این چه ظلم؟ این چه ظلم؟ در قیامت این مسائل نیست. فرمود فلای خوف و ظلم من هر کسی دستاوردهای خودش رو میتن بیارد با اون کسی که نقاده است فإن الناقد بصیرًا بصیر خداوند سر می کند ناظر می کند همه چیز رو خودش تعلیم می کند در قیامت هیچ جای نگرانی نیست. بعد فرمود ولا حزما هیچ جوی خوف از ظلم و حزم نیست. چه فرق بین ظلم و حزم؟ ظلم هست که نمیده که موزتون ندن یا موزتون به دیگران بدن اما حزم از جهاز حازمه میان یک کاشنا هستید. وقتی که شما به هر حال عرض با خدمتون قضای دادوش جان میفرمایید درون معده و سرطن این قضا زده میشد و خوب میشد میشه حزم مثلا حزم برای خوف و ظلمن منا حزم در قیامت نه ظلم است نه حزم است. وقتی که به شما جزاتون داده میشد سرطن هم نمیزدن گاه به شما چیزی تعلق میگه وقتی تشمیرید تحویل بگیرید عرض به خدمت رو از حساب دارید. بعد میبینید که چون خیش مجموعه کسورات رو که حساب میکنید میبینید ته نسال یه صباب فلعیشی مونده از چیزی تایی دیمان مونده از دست شما رو گرفته است. میگید خدا آده برکت با سبیل قلیبت هست. این میشه حرز از دیگاه میکنید دو رهده ها بر رشه ها رو به آخرش نشعی برای شما میابرد به الان رفته از اون بارد ما فلعیش. این میشه حرز فمون نه این تو نیست. خداوند سبحان در بیامد وقتی به شما میدهد عطای شما را هیچ حرز به توش نیست، هیچ قصور را این ادوان کامل و جامع عطا میشود و هیچ چاره نگرانی و اندوهی به این باب نیست. اتضاب که انزلنا و قرآن عربی و صرفنا فیه من المعید بحث نو و مستقل نیست. از این قسمت سخن ما آب به پایان میرسد. ان شاء الله در نوبت آیان به خدمت عزیزان از این قسمت از آیات را بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دل هامون به نور قرآن بیش از بیش منظر بگن را هر بین ما و قرآن به صدق دنیا و آقای دایی نهر کرد.